سلام میکنم به شما دوستان عزیز پروژه سوخت جت. به قسمت هشتم دوره صوتی شاه کلید خوش اومدید. همونطور که خدمت شما در جلسه اول گفتم، برای اینکه دوره یک دوره کامل باشه تصمیم گرفتیم در جلسه هشتم تیپ‌های شخصیتی مختلف رو بررسی کنیم تا بتونید با برقراری بهترین نوع ارتباط با هر تیپ شخصیتی کاری کنین طرف مقابل شما یک دوست نزدیک و صمیمی بدون شما رو و بهترین ارتباط ممکن رو با هر تیپ شخصیتی بتونین ایجاد کنین. هر وقت می‌خواید با کسی ارتباط برقرار کنین، چه برای اولین بار باشه چه برای صدومین بار، برای شمایی که می‌خواید روابط اجتماعی خیلی خوب و حرفه‌ای داشته باشین، مهمه که بتونید تیپ شخصیتی طرف مقابلتون رو خیلی سریع تشخیص بدین و همگام با اون تیپ شخصیتی طرف مقابلتون بخواین باهاش ارتباط برقرار کنین و رابطتون رو پیش ببرین. برای مثال بر اساس تیپ شخصیتی شناسی MBTI که در ادامه توضیح کامل میدم بهتون، من تیپ شخصیتی ENTG دارم که حالا توضیح میدم بهتون این نوع دسته‌بندی تیپ‌های شخصیتی به چه صورته و منظورش چیه. ولی در کل ENTG یکی از ویژگی‌های بارز این افراد اینه که ریتم تند صحبت دارن. احتمالاً شما هم دقت کردین که بعضی موقع ریتم صحبت هم تندتر میشه و عدم توجه به جزئیات توی شخصیتشون وجود داره، یعنی اینکه خیلی براشون لذت بخشتره تا به تصویر کلی از یک چیز نگاه کنن تا به جزئیاتش. خب اینم یه نوع تیپ شخصیتیه، میدونم که برای دقت نکردن به جزئیات، ولی خب اینم یک نوع تیپ شخصیتی. حالا فرض کنین یه نفر میخواد برای اولین بار با من ارتباط برقرار کنه. طی 7 جلسه قبلی تمام پیش نیازهای مورد نظر رو برای برقراری ارتباط با هم مرور کرد و فرض کنیم اون طرف مقابل تمام اون پیش نیازها رو هم رعایت کرد. حالا وقتی شروع به صحبت با من میکنه، خیلی آروم و با جزئیات کامل داره درباره یه موضوع با من صحبت میکنه. این فرد شاید در بهترین حالت محتوای صحبتش منو جذب کنه و بخوام ارتباطم رو باهاش ادامه بدم، اما برای من خیلی جذاب هستش که با یه نفر شبیه به تیپ شخصیتی خودم ارتباط برقرار کنم. خیلی مهمه. مردم دوست دارن با افرادی مشابه تیپ شخصیتی خودشون ارتباط برقرار کنن. شما خیلی از دایره‌های دوستی رو که اگه ببینین، تحلیل کنین، می‌بینین عمده ویژگی‌های شخصیتی افراد اون دایره دوستی تیپ شخصیتی یکسانی داره. حالا فرض کنیم طرف مقابل این دوره صوتی رو گذرونده و شاه کلید روابط اجتماعی موفق رو هم توی دستش. حالا می‌خواد دوباره ارتباط برقرار کنه. برای اولین مکالمه و جمله سریع تشخیص میده تیپ شخصیتی من چطوره و سریع وارد حالت تیپ شخصیتی من میشه. مثلا خیلی با انرژی، با لحن صحبت هیجانی و با ریتم صحبت تند شروع میکنه با من صحبت کردن، شروع میکنه راجع به موضوعی خیلی کلیگرایانه صحبت رو پیش بردن و کمتر به خیلی از جزئیات ریز سر توجه کردن توی صحبتش. خب وقتی یه همچین شخصی پیدا میشه که اولین ارتباطش با من مشابه تیپ شخصیتی منم باشه، توی اولین ارتباطی که با هم دیگه برقرار میکنیم توجه من بهش بیشتر جلب میشه و باعث میشه بخوام مکالمه رو عمیق‌ترش کنم و بخوام بیشتر همدیگر رو بشناسیم، چون افرادی که مشابه خودمون هستن رو ما بیشتر دوست داریم، بیشتر میخوایم باشون ارتباط برقرار کنیم. فقط با یه تکنیک ساده که بهش تکنیک آینه میگن. تکنیک آینه میگه شما اگه میخواین طرف مقابل خیلی راحت و خیلی سریع از شما خوشش بیاد، باید مثل یه آینه باش برخورد کنین و دقیقاً تیپ شخصیتی، زبان بدن، لحن، تون صداتون حتی مشابه طرف مقابل کنین تا سریع ارتباط خوبی باش برقرار کنین. دقت. این تکنیک به هیچ وجه نمیگه تقلید کنین. خیلی ها این برداشت رو از تکنیک آینه دارن که مثلا طرف مقابلتون تا شروع کرد به تون صحبت کردن، شما هم تون صحبت کنین، یا اگه طرف مقابلتون با لحن خاص، لهجه خاصی داره صحبت میکنه، شما هم حتما باید اونجوری صحبت کنین. نه، این تکنیک میگه شما قرار نیست به هیچ عنوان تقلید کنین. شما فقط قراره در تیپ شخصیتی، لحن و سرعت حرف زدن طرف مقابل قرار بگیرین و به همون راحتی با طرف مقابلتون ارتباط برقرار کنین. دلیلش هم روشنه، احساس نزدیکی و اشتراک اخلاقی بین شما و طرف مقابل ایجاد میشه و طبق قانون مشابه مردم به افرادی که شبیه خودشونن علاقمند میشن. یکی از دلایلی که افراد ثروتمند با افراد ثروتمند دیگه ازدواج میکنن دقیقاً همینه، اونا شبیه به همن. تیپ لباس پوشیدن، سبک زندگی، نوع تفریح، محل زندگی و غیره، هر چی که شما فکرش رو بکنین بین این اقشار شبیه به همه. نقاط مشترک بیشتری با طرف مقابل هم دارن و احتمال اینکه بیشتر و در مدت زمان کوتاه‌تری مورد تایید همدیگه قرار بگیرن خیلی بالاتره. یکی از قوی ترین و اثرگذارترین فاکتورها تیپ شخصیتیه برای اینکه بخواین سریع ارتباط پایداری برقرار کنین. اگه بتونین در قالب تیپ شخصیتی طرف مقابلتون قرار بگیرین و باهاش ارتباط برقرار کنین، درصد پذیرفتن شما بسیار بالاتر از حد معموله. خب قبل از اینکه بپردازیم به انواع مختلف تیپ‌های شخصیتی، اجازه بدیم به صورت خیلی مختصر مروری کنیم روی تاریخچه تست MBTI. MBTI 4 تا حروف انگلیسی و ببینیم اصلاً از کجا اومده و چه کسی کشفش کرده. زیگموند فروید، پدر علم روانشناسی نوین که برای اولین بار به موضوع با ارزش ضمیر ناخودآگاه اشاره کرده، تحقیقات گسترده روی این موضوع انجام داد. بعد قسمتی از نظریاتش توسط کارل گوستاو یانگ ادامه پیدا کرد و باعث شد به کشف نظریات خیلی ارزشمندی در زمینه شخصیت شناسی انسان‌ها. یونگ معتقد بود اگه بتونین زیربنای ذهنی، برداشت‌ها و نگرش‌های هر کسی رو کشف کنین، میتونین رفتار اونها رو توی شرایط مختلف پیشگویی کنین. پس چی شد؟ اگه بتونین زیربنای ذهنی، برداشت‌ها و نگرش‌های افراد رو کشف کنین، میتونین اونها رو تحت شرایط مختلف رفتارشون رو پیشگویی کنین. این کشفیات یونگ باعث میشه که دو تا دانشمند به اسم‌های بریکس و مایرز بر اساس نظریات یونگ و یه سری پژوهش‌های شخصیت شناسی دیگه تست شخصیت شناسی MBTI رو طراحی و به دنیا معرفی کنن. مایر و بریکس تشخیص دادن انسان‌ها 4 ویژگی بارز شخصیتی دارن که اگه بتونین اونها رو کشف کنین، میتونین تیپ شخصیتی طرف مقابلتون رو خیلی راحت بفهمین چیه و بتونین طرز رفتارش رو تشخیص بدین. مثلا اگه شخصی برونگراه، میتونین بفهمین در جمع‌ها معمولاً دوست داره در مرکز توجه قرار بگیره، از برقراری ارتباط با افراد جدیدم لذت میبره. شما اگه بتونین به همین سادگی تشخیص یه فاکتور از 4 فاکتور ارتباطیتون رو شروع کنین با طرف مقابل ارتباط برقرار کردن، میتونین با قرار دادن خودتون توی تیپ شخصیتی یا اون فاکتور خاص از تیپ شخصیتی طرف مقابل خیلی راحت باش ارتباط برقرار کنین. مثلا حالا میدونین که طرف مقابل برونگراست، میتونین با قرار دادن طرف مقابل در مرکز توجه راحت بدون اصلا صحبت کردن و بدون انجام کار خاصی، فقط با انداختن نور پروژکتور مکالمه بر روی طرف مقابل موقعی که دارین صحبت میکنین، کاری کنین طرف مقابل علاقه و اشتیاق بیشتری برای صحبت کردن با شما داشته باشه. حالا این 4 فاکتور شخصیت شناسی که صحبتش رو انجام دادیم، میخوایم یه خورده بیشتر بررسی کنیم. اولین فاکتور درونگرا یا برونگرا بودن هستش، این که چطور با دنیا در تعامل هستیم، انرژی مورد نیاز روحیمون رو از کجا تامین میکنیم. درونگراها معمولا مستقلن، محافظه کارترن، خجالتی ترن، تکرو ترن. اونها وقتی توی یه مهمونی یا جمع غریبه باشن، رفته رفته با بیشتر شدن افراد غریبه احساس خستگی میکنن، میخوان با خودشون و یا حداقل با نزدیکترین دوستاشون خلوت کنن یا حداقل گردن خونه. افراد درونگرا انرژیشون رو از تنهایی خودشون معمولا میگیرن و نیازی به کسی یا چیزی ندارن که باعث افزایش انرژی براشون بشه. درونگراها معمولا پرسر و صدا نیستن، به محیط اطرافشون توجه بیشتری دارن و اول فکر میکنن بعد صحبت میکنن. درونگراها با آی که حرف اول کلمه اینتروورت هسته شناخته میشن. اما افراد برونگرا اجتماعی ترن، با جرأتن، فعال و سرخوش ترن. توی همین مثالی که زدیم، افراد برونگرا اصلا از قرار گرفتن توی جمع های شلوغ انرژی میگیرن و لذت میبرن، از تنها موندن بیزارن. برونگراها در حین صحبت کردن فکر میکنن و بیشتر از گوش دادن حرف میزنن و خیلی دوست دارن در مرکز توجه قرار بگیرن. برونگراها رو هم با حرف ای که حرف اول کلمه اکستروورت هست شناخته میشه. خب دومین فاکتور شمی یا حسی بودن هستش که مشخص کننده اینه که معمولا اطلاعات مورد نیاز رو چطور و از کجا به دست میاریم. برای مثال اگه تصمیم داریم برای خونتون تلویزیون بخرین، به حرف دوستتون گوش میکنین که میگه مثلا از برند X بخر، مدل Z خوبه، یا مثلا خودتون باید ساعتا تحقیق و بررسی کنین. افراد حسی به کمک حواس پنجگانه‌شون به اون چه که اطرافشون میگذره پی میبرن. معمولا توجهشون به محیط اطراف بالاست و تغییرات رو خوب میفهمن. برای درک کردن محصولی که میخوان بخرن حتما باید اون رو از نزدیک ببینن، دست بزنن، لمسش کنن، باهاش کار کنن. این افراد راهی که مطمئن باشه رو میرن معمولا و بیشتر تمایل دارن ایده هایی رو اجرا کنن که مطمئنن قابل اجراست. افراد حسی معمولا واقع گراترن، دوست دارن از مهارت‌های موجود، چیزهایی که در حال حاضر روشون مسلط هستن استفاده کنن و بیشتر به زمان حاضر یعنی اکنون توجه دارن. مثلا شاید در مهمونی افراد جدید هستن که مایل باشن با دوستانی که میشناسن ارتباط برقرار کنن، چون صحبت کردن و برقراری ارتباط با افراد غریبه غیر قابل پیشبینیه براشون و مایل نیستن مثلا این کارو بکنن، دوست ندارن تجربیات جدیدی امتحان کنن. برای مثال شما به مسافرت میرین، تفریحات جدیدی اونجاست، این افراد ترجیح میدن تفریحاتی که قبلا انجام دادن و روشون مسلطن، مثلا فوتبال بازی کردن، ترجیح میدن ساعت ها برن در هوای باز مثلا توی یه زمین خوب فوتبال بازی کنن، اما تفریحات جدیدی که هیچ تسلطی روشون ندارن رو مایل نیستن وقت بذارن و روشون کار کنن، بخوان تفریحات جدید رو امتحان کنن. افراد حسی معمولا توی مد و پوشاک پیشرو نیستن، زندگیشون هم نظم مشخص و قابل پیشبینی داره. افراد حسی با حرف S که اول حرف کلمه سنسینگ هست شناخته میشن. اما افراد شمی چطور؟ خب اونا متفاوت ترن، اونا به تصاویر بزرگتر اهمیت بیشتری میدن. مثلا دیدن یک کسب و کار که موفق شده توی ذهنشون علاقه بیشتری براشون ایجاد میکنه تا مثلا ساعت‌ها کشیدن نمودار و محاسبه سود و زیان و تعیین کردن بیزینس پلن و غیره. خلاقیت رو دوست دارن و از ایده‌های جدید استقبال میکنن. حتی اگه دقیقاً ندونن چطور قراره اون ایده جدید رو اجرا کنن، دوست دارن کارها رو به روش‌های نو، به روش‌هایی که تا حالا انجام نشده پیش ببرن و انجام بدن. عاشق مهارت‌های جدیدن، اطلاعات ریز و دقیق رو توجه بهش نمی کنن و بیشتر به آینده و اتفاقاتی که قرار بیفته توجه دارن تا اینکه در حال حاضر باشن. اگه توی خیابون دیدین یه بازی جدید کنار خیابون نصب شده و چند نفر منتظرن تا بازی کنن، مطمئن باشین اونا افراد شمی هستن. و یا اون افرادی که صف تشکیل میدن برای خرید گوشی موبایل جدیدی که اصلا تا به امروز دست نگرفتنش و نمیدونن که چطور کار میکنه، فقط شاید تبلیغش رو دیدن، این افراد خب طبیعتا شمی هستن. افراد شمی عاشق یادگیری چیزای جدیدن و از تجربه های جدید لذت میبرن. افراد شمی هم با حرف N که برگرفته از کلمه intuition هست شناخته میشن. سومین فاکتور اما احساسی یا فکری بودن افراد هستش که میگه چطور اطلاعات رو پردازش و تصمیم گیری میکنیم. افراد احساسی بیشتر به احساسات دیگران توجه میکنن، نیازها و ارزشها رو درک میکنن و احساساتشون رو نشون میدن. هر وقت کسی ازشون تشکر یا قدردانی میکنه، احساس خوب و انگیزه میگیرن، دوست دارن دیگران رو راضی کنن و معمولا افراد احساسی و عاطفی و مؤدب هستن. برای هر احساسی هم که دارن ارزش قائلن. موقع صحبت کردن با این افراد، عباراتی که بار احساسی دارن رو میتونیم بیشتر حس کنین. مثلا آخه خسته شدیم، الهی بمیرم براش، گربه نازی، چقدر بد، اوه 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 اصلا امکان نداره، وای چقدر عالیه این. این نوع واکنش ها نسبت به چیزهای جدید یا واکنش های محیطی که دارن نشون دهنده احساسی بودن این افراده. افراد احساسی با حرف F که حرف اول کلمه فیلینگ هسته شناخته میشن و اما افراد فکری کاملا برعکس افراد احساسی عمل میکنن. تصمیم گیری هاشون کاملا منطقیه، به نتایج بیشتر از مسیر اهمیت میدن. خیلی راحت میتونن خودشون رو موقع تصمیم گیری از موقعیت جدا کنن و بی‌طرفانه تصمیم گیری کنن. با میل به موفقیت انگیزه میگیرن. عیب و ایرادها رو هم راحت میبینن و راحت هم اعلام میکنن، چون طبق منطقشون با گفتن عیب و ایراد اطرافیان طرف مقابل خیلی راحت باید بپذیره و اقدام به برطرف کردنش کنه. به حقیقت بیشتر اهمیت میدن تا ادب. مثلا اگه کارمندشون کاری رو که قرار باشه انجام بشه انجام نده، معمولا به تندی برخورد میکنن باش. احساسات رو هم فقط موقعی میتونن بپذیرن که بشه با منطقشون توجیه کرد. این افراد میونه خوبی با احساس ندارن، دوست دارن دنیا رو منطقی ببینن، هدفگراترن. مثلا اگه با شما قرار وقت بگذرونن، باید هدفی در پشت این فعالیتشون باشه. اگه اونا امروز اینجا توی یه مهمونی خاص هستن، دلیلش به احتمال زیاد خوشگذرانی و لذت از زندگی و یا بودن در زمان اکنون نیست. احتمالاً چون فردا کار مهمی دارن، امروز میخوان به ذهنشون آرامش بدن تا فردا با خیال راحت کار کنن، و یا امروز اینجان تا با شبکه سازی افراد جدیدی رو وارد دایره دوستی حرفه‌ایشون کنن. افراد فکری با حرف تی که اول کلمه تینکینگ هست شناخته میشن. و بالاخره چهارمین و آخرین فاکتور، ملاحظه یا داوری کننده هستن. دوست دارین در شرایط سازمان‌های مختلف فعالیت کنین یا استقلال بیشتری دوست دارین داشته باشه؟ افراد ملاحظه کننده دوست دارن قوانین رو خودشون تعیین کنن. عاشق امور پیش‌بینی نشده، مخصوصا با سرعت و هیجان واکنش فوری هم اگه باشه عاشقشن، و توی این نوع فعالیت‌ها خیلی هم موفقن. شغل این افراد معمولا سرعت بالایی داره و پردازش فکری سریع لازم داره. این افراد معمولا ورزش‌های هیجانی رو بیشتر ترجیح میدن. ترجیح اولشون لذت و بعد کار هستش. اونا کاری رو که دوست دارن انجام میدن و از انجام دادن کاری که لذت نمیبرن و فقط قراره به عنوان وظیفه اون کار رو انجام بدن امتناع میکنن. اهمیتی به زمان نمیدن و اونو منبع نامحدود میدونن. تحت هر موقعیت جدیدی سری خودشون رو وقف میدن و به چگونگی انجام کارها اهمیت بیشتری میدن تا انجام شدن اون کار. افراد ملاحظه کننده با حرف پی که حرف اول عبارت پرسیوینگ هست شناخته میشه. اما افراد قضاوتگر که با حرف جی و که به نوعی حرف اول کلمه جاجینگ هستش شناخته میشن. افراد قضاوتگر همیشه اولویت هاشون رو میدونن از قبل، به قوانین احترام میذارن و معمولا سر وقت به هر کجا که قراره برن میرسن. عاشق ساختار برنامه ریزی شده هستن و دستورالعمل‌های گام به گام رو دوست دارن. برنامه ریزی رو به عنوان امر جدایی ناپذیر زندگی میدونن و به مقصد اهمیت فراوانی میدن. خب حالا با تیپ‌های مختلف شخصیتی آشنا شدین. با کمی تمرین اوایل باید به اشراف بیشتری به این موضوع پیدا کنین. شاید اوایل تشخیصش براتون کمی سخت باشه که بخواید در اولین برخورد تشخیص بدین طرف مقابلتون چه تیپ شخصیتی داره، اما خب با تمرین خیلی راحت میتونین این موضوع رو بهش تسلط پیدا کنین و با اولین برخورد با افراد مختلف بتونین تیپ شخصیتیشون رو سریع تشخیص بدین. دلیل این کار رو هم که گفتین، شما هر موقع با هر فردی که برای اولین بار میخواین آشنا بشین، خیلی سریع با تشخیص تیپ شخصیتی طرف مقابل باید سریع در حالت تیپ شخصیتی طرف مقابل باهاش ارتباط برقرار کنین. این کارم یه هدف داره و هدف اون اینه که شما باعث میشین طرف مقابل احساس اشتراک بیشتری با شما داشته باشه و همین احساس اشتراک بیشتر باعث ایجاد علاقه بین شما و طرف مقابل میشه و طرف مقابل حاضر زمان و وقتش رو در اختیار شما بذاره و یا این فرصت رو به شما بده که با همدیگه آشنا بشین. اما اگه نه این کارو نکنین چه اتفاق میفته؟ فرض کنین یه نفر تیپ شخصیتی متفاوتی از شما داره و شما میخواین باهاش ارتباط برقرار کنین. اگه شما تیپ شخصیتی طرف مقابل رو نشناسین و از در اشتباهی با طرف مقابل وارد گفتگو بشین، خیلی احتمال بالایی داره تا طرف مقابل احساس اشتراک زیادی رو با شما نداشته باشه و نخواد ارتباط دوستی با شما ایجاد کنه. ببینین، شما باید تفاوت بین ارتباطات رو خوب بدونید. بعضی ارتباطات ارتباطات دوستانه است، بعضی ارتباطات هم ارتباطات یک طرف است. شما اگه فروشنده مغازه باشین، مخصوصا مغازه‌هایی که در جاهای شلوغی هستن و شما نمیتونین همه مشتری‌ها رو بشناسید. توی این ارتباطات یک به یک شما یک بار یک محصول به یه مشتری میفروشین و شاید اون مشتری رو دیگه نبینین. اینجا زیاد مهم نیست که شما تیپ شخصیتی طرف مقابل رو خیلی خوب بتونین درک کنین، در حالت تیپ شخصیتی طرف مقابل باش ارتباط برقرار کنین یا غیره، چون مشتری شما کالا یا خدمات شما رو میدونه چیه، خدمات شما رو میخره، کالای شما رو میخره و میره تا از اون خدمات یا کالا استفاده کنه. اما شما یه مواقعی هستش که میخواین مثلا با یک مدیر بلند پایه شرکتی معامله انجام بدین یا توی مذاکره میخواین برنده بشین. اینجا توی این مرحله برقراری ارتباط دوستانه برای شما برگ برنده است. افراد دوست دارن، همونطور که حالا در بخش سوم هم بهش میپردازیم، از افرادی خرید کنن، با افرادی معامله کنن که دوستشون دارن. این یه نوع خطای شناختیه، یعنی اگه مردم شما رو دوست داشته باشن تمایل خیلی بیشتری برای خرید کردن از شما دارن، تمایل خیلی بیشتری با موافقت کردن پیشنهادتون دارن. پس توی این رابطه دوستانه جدی‌تره، اهمیت بیشتری براتون داره. بنابراین اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، اگه هدف شما یک رابطه بلند مدت با طرف مقابله، بلند مدت منظور فقط رابطه دوستانه نیست، روابط تجاری بلند مدت هم سوداوری بیشتری از روابط تجاری کوتاه مدت دارن. پس اگه هدف شما رابطه بلند مدته، بهترین شیوه برای اینکه ارتباط برقرار کنیم با طرف مقابلتون، درک و تشخیص تیپ شخصیتی طرف مقابلتونه و در گام بعدی برقراری ارتباط با طرف مقابله. این کار خیلی سریع باعث ایجاد رابطه دوستانه بین شما و طرف مقابل میشه، باعث نمایش اشتراکات ویژگی‌های شخصیتی شما و طرف مقابل میشه و خیلی سریع نزد طرف مقابل شما پذیرفته میشین و حالا ارتباط شما شکل میگیره و بعداً شما میتونین پیشنهاد کاری، دوستانه یا هر چیز دیگه رو به طرف مقابل اعلام کنین. پس اگه با کسی توی جمع هستش میخواید ارتباط برقرار کنین، خیلی ساکته، آرومه و میتونین تشخیص بدین که درونگراست، پس باید به تک تک کلماتی که توی حرفاتون استفاده میکنین دقت کنین، چون مهمه وقتی با یه نفر که درونگراست ارتباط برقرار میکنین نوع کلماتی که استفاده میکنین چیا هستش. و یا مثلا اگه طرف مقابلتون برونگراست، شما حالا میدونین که افراد برونگرا دوست دارن در مرکز توجه قرار بگیرن، پس از درس 1 تا 7 استفاده میکنین و کاری میکنین طرف مقابل خیلی بیشتر احساس مهم بودن کنه و مطمئن میشین با این کار خیلی سریع میتونین جلب توجه کنین، جلب رضایت و پذیرفتن شخصیت شما در نزد طرف مقابل موثر میشه. تستای شخصیتی دیگه ای مثل دیسک هم هستش که میتونین ازش استفاده کنین، اما کلیت تمام تستای شخصیتی یکیان. شما از طریق یادگیری یکیشون میتونین خیلی راحت از همشون استفاده کنین و تیپای شخصیتی طرف مقابلتون رو بشناسین. خب این جلسه هم تموم شد. توی این جلسه شما 4 نوع ویژگی تیپای شخصیتی رو شناختین، تعریف خیلی مختصری از هر ویژگی داشتیم که قرار شد شما بیشتر روش مطالعه داشته باشین و بیشتر بهش دقت کنین. خیلی لازم نیست عمیق بشین روی هر نوع ویژگی، چون در بطن همه ویژگی‌ها نقاط مشترک زیادی وجود داره که باعث سردرگمی میشه اگه خیلی با جزئیات بخوایم به این موضوع فکر کنیم. اما به صورت کلی با همین توضیحات کوتاهی که راجع به هر ویژگی شخصیتی دادیم بخواین عمل کنین، خیلی راحت میتونین تیپ‌های شخصیتی طرف مقابلتون رو تشخیص بدین، ویژگی‌هاش رو کشف کنین و بخواین بر اساس اون تیپ شخصیتی با طرف مقابلتون ارتباط برقرار کنین. و هدف این کار رو هم که گفتیم چیه؟ نشون دادن و نمایش اشتراک شخصیتی هستش و هدف این اشتراکات شخصیتی هم یک چیزه، ایجاد دوستی و پذیرفته شدن نزد هم دیگه. خب جلسه 8 دوره صوتی شاه کلیدم تموم شد. توی جلسه بعدی موضوع خیلی مهمی رو می‌خوایم بهش اشاره کنیم و اونم اینه که چطور در اولین روابطی که دارین ایجاد می‌کنین مکالمه‌های پایداری داشته باشه. مکالمتون فقط به این که سلام از آشنایی با شما خوشحالم، منم همینطور، ختم نشه. مکالمه‌ای داشته باشین که بلندتر باشه، مکالمه‌ای که عمیق‌تر باشه و طرف مقابل جذب مکالمه شما بشه و بخواد بیشتر با شما در رابطه با موضوعات مختلف صحبت کنه. پس تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.